شایستگی های اجتماعی، شایستگی های اخلاقی، شایستگی های قانونی وقتی صحبت میشه، منظور ما از عمل کرده خانواده الگوسازی عملیه. اینی که واقعا خانواده ها باید بدونن فرزندان ما اون چیزی نمیشن که ما دوست داریم، فرزندان ما اون چیزی میشن که هستیم.
درسته، دقیقا.
این یک واقعیتی، اگر پدر و مادر در محیط خانواده بتونن یک الگوی درست عملی رو به فرزندان خودشون نشان بدهند، اونها خود به خود به این سمت کشیده میشن. ببینید، حتما شاید شما هم دیده باشید وقتی یک مادری با شناخت درست و با یک پیشینه فکری و اعتقادی درست یک رفتاری رو انجام میده، فرزندان خود به خود به اون جلب میشن.
همینطوره
و هیچ ابایی هم ندارن از اینه که بگم ما این کار رو انجام میدیم. لذا پس نقش خانواده اجبار کردن فرزندان به بروز رفتارهای معنوی نیست. نقش خانواده الگوسازی صحیح برای فرزندان هست.
بله.
یه نکته دیگری هم که باید اینجا باز خدمتون عرض کنم اینه که باید توجه داشته باشیم که در سنین نوجوانی یک اتفاقی در درون فرزندان ما میفته که توجه به اون اتفاقات باعث موفقیت در آموزش سؤال معنوی به فرزندان ما میشه. اون هم احترام به استقلال نوجوان ها هست.
صحیح.
گاهی اوقات خانواده ها با بی احترامی به استقلال نوجوان ها، با غلبه و سلطه پیدا کردن بر اونها، میخوان اونها رو آموزش بدن. بازم عرض کردم این اختصاص به مسائل معنوی نداره. تو بحث مسائل اجتماعی، مسائل خانوادگی، قانون، همه مسائلی که ممکنه ما علاقه داشتیم به فرزندان خودمون نشون بدیم، وقتی میخوایم یه چیزی رو به فرزندمون آموزش بدیم، نکته ریزی که کمک میکند به پیش برد اون هدف ما احترام به استقلال فرزنده. اینی که توجه داشته باشیم حق انتخاب فرزند من در این آموزش باید حفظ بشه. گاهی اوقات ببینید ما بزرگترها به خاطر اینی که رفتارهای بیشتری داشتیم، تمرینهای بیشتری در حوزه مسائل معنوی داشتیم، مسائل معنوی برای ما خسته کننده نیست.
بله.
اما برای نوجوان خسته کننده است. گاهی اوقات من خودم حرم حضرت فاطمه معصومه مشرف میشم، اینجا نایب وزیر همه شنوندگان عزیز هم هستن.
الهی که زنده باشه. بله.
خب با فرزند نوجوانم وقتی میریم حرم،
بله،
تا یه 10 دقیقه برای او هم قابل توجهه، برای او هم ارزش داره، به این حرم نگاه میکنه، به افراد نگاه میکنه، حتی گاهی اوقات زیارتنامه هم تمایل داره در حد 10 دقیقه میخونه، ولی بعد از این زمان خسته میشه او.
بله.
اینجا من بزرگتر باید او رو درک کنم. گاهی اوقات ما انتظار داریم فرزند ما با خستگی، با سررفتگی حوصله او تحمل کنه. نه، من بعضی وقتا خودم اینجوریه واقعا، با این که مثلا 5-6 سال حرم امام رضا مشرف نشدم، مشرف میشیم اونجا 10 دقیقه زیارت میکنم میام بیرون، اطرافیان میگن فلانی 10 دقیقه زیارت، میگم ببخشید من فرزندم با هم بود نمیخواستم ایشون کلافه بشه.
صحیح، بسیار خوب.
گاهی اوقات خانواده ها مثلا میان در شبهای قدر بچه ها رو از شب میبرن، نمیدونم فشارهایی به اونها میارن، بعضا مراسماتی که از تاب و توان بچه های ما خارج نباید برای اونها بشه جنبه اجبار پیدا کنه و فشار به اونها بیاد. واقعا گاهی اوقات هست که من خودم اینجوری احساس میکنم، اینی که من بچم رو حرم ببرم، یه مراسم مذهبی ببرم، سعی کنم در حد طاقت و فرصت او باشه و بعدش مثلا با هم بریم یه بستنی بشینیم بخوریم، یه ساندویچ بشینیم بخوریم.
بله.
این نسل نوجوان ما بیشتر به این رفتارها علاقه منده و ما میتونیم با این کارها اونها رو جذب کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی رو،
خدا بیامرزش،
ایشون یکی از تندیس‌های تربیت فرزند در ادب و آداب اسلامی هستن. ایشون می‌فرمودن به خطاب مردم شیراز، می‌فرمودن این مردم شیراز، من امام جمعه شما هستم، ولی من گاهی اوقات لحظه اذان ظهر با فرزندانم داریم ماهیگیری میکنیم، من باید برم با اونها وقت بگذرونم تا اونها بیان با من نماز بخونن.
بسیار خوب. بله، انشاءالله که جناب آقای احمد، ما افراد بسیار بزرگوار و شایسته در اطرافمون خدا رو شکر الحمدلله داریم. چقدر خوبه اگر چیزی را نمیدانیم، بلد نیستیم، مهارتش رو نداریم، به دنبالش باشیم، جستجو بکنیم، به عنوان پدر و مادر کسب بکنیم، تا بعد بدانیم که چه حرکتی باید از خودمون نشون بدیم، یا در پیش بچه همون خیلی حرفا رو نباید بزنیم با توجه به این فضای مجازی، با توجه به حجمی که از طرف کشورهای متخاصم مثل تیری سه شعبه به طرف کشور ما و ملت ما گرفته شده، پدر و مادر خیلی باید هوشمندانه عمل بکنن و خیلی از موارد رو مستقیما جلوی بچه ها، چیزی که حالا درست هم نیست، مطرحش نکنن. همه و همه اینها میتونه آقای احمدوان کمک بکنه برای اینکه فرزندانی داشته باشیم شایسته و ان شاء الله با لطف نیت پروردگار لایق. خیلی متشکرم از شما، خیلی محبت داشتید آقای احمدوان، ان شاء الله که همیشه موفق و معید و باقی و برقرارم باشید. فرصتمون تمام شد در بخش مهمان خانه، با شما خداحافظی کنیم.
التماس دعا، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما باشه.
زندگی یک بوم نقاشیه،
زندگی صدفی از مرواری،
زندگی مثل یک گل میمونه،
زندگی پرنده رها در آسمان،
زندگی نغمه شادی،
زندگی گل به توانایی.
باقی زندگی شنبه تا پنج شنبه.
بخش همسرانه، نکته‌ای که میخوام مطرح بکنم قابل توجه شما آقایون محترمه، توجه بکنید لطفاً. گاهی وقتا یک مرد باید ساعتی رو با دقت تمام نگاه به همسرش داشته باشه، اون هم در هنگام خانه داری، کار توی آشپزخونه، یا حالا بچه داری، همه این موارد رو زیر ذره‌بین قرار بده، زیر ذره‌بین نگاهش، تا متوجه بشه که چه ریزکاری ها و ظرایفی رو خانم خونه هنرمندانه انجام میده و عملا چه زحماتی رو متحمل میشه. این کار خودش میتونه در قدردانی از یک زن و درک او کمک شایانی به مرد بکنه و این روش طبیعتا باعث تشویق خانم خونه میشه و با عشق تمام میتونه در خدمت خانواده باشه و مثلا بچه داریش بیست باشه، غذایی که طبخ میکنه بسیار عالی و خوشمزه باشه و سایر اموری که خودش به عهده میگیره و انجام میده. انشاءالله که همیشه با عشق و محبت در کنار هم باشید.
من تا دلم لرزید فهمیدم پایان راه عشق پیدا نیست، عاشق شدن آشفتگی دارد، دریای بی طوفان که دریا نیست. قلب من ابری سرگردان، ابری که با یاد تو میباد، فکر تو خوشبختان این شب ها دست از سر من بر نمیدارد. عشق بی مانندم، ای عشق و ای لطندم، روی همه می بندم غیر از تو چشمانم، ای رازی که ایدایی پنهانی و پیدایی، زیباترین رویایی جان پریشان.
آنچه که شنیدید عنوانش بود هلال، با صدای آقای مصطفی رقیب که امیدوارم پسندیده باشید. آخرین بخش از برنامه امروز رو هم تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان گیاهان دارویی.
گیاهان دارویی.
سلام خدمت شما شنوندگان محترم این برنامه خوب. میلاد ذهبی هستم، کارشناس و تولید کننده تخصصی گیاهان دارویی. امروز در خدمتون هستم با معرفی یک گیاه کاربردی و فوق‌العاده‌ای با نام فارسی کاسنی. در کتب قدیمی به اسم کاسنی هم این گیاه معرفی شده. اندام‌های دارویی این گیاه ارزشمند شامل تمام پیکره رویشی گیاه میشه با خاصیت‌های مختلف. یعنی ریشه این گیاه خاصیت دارویی داره، برگ‌های این گیاه خاصیت دارویی داره، ساقه‌های این گیاه، گل‌های این گیاه و بذرهای این گیاه هم دارای خاصیت دارویی هستند. خواص عمومی کاسنی رو میشه به خنک کننده عمومی بدن و دوستدار کبد و برطرف کننده کبد چرب میشه نام برد. صنعتی که گیاه کاسنی درش استفاده میشه فقط صنعت دارویی هست. مصارف آرایشی بهداشتی کاسنی نداره فعلا تا امروز که ما در خدمتون هستیم. نحوه مصرفش اگر پیکره هوایی، یعنی از قسمتی که گیاه روی خاک قرار گرفته به بالا رو ما بخوایم مصرف بکنیم، به صورت دم کرده میتونیم استفاده بکنیم یا به صورت عرقیاتی که زیر نظر حتما تیم متخصص و کارخانه های بهداشتی گرفته شده باشه. اما اگر بخوایم زیر قسمت زیرین گیاه رو مصرف بکنیم، یعنی اون قسمتی که توی خاک شامل حالا ساقه پایینی و ریشه باشه، چون بافت زخیمی داره، چون بافت خیلی متراکم و محکمی داره، حتما باید بیایم و به صورت جوشانده استفاده بکنیم و از خواصش بتونیم بهره مند بشیم. خب این در کارخانه های عرقیاتی میاد با ترکیب استانداردی به صورت عرق در میاد و این عرق زیر نظر پزشک میتونیم ما این عرقیجات رو مصرف بکنیم و نحوه مصرفش هم عرقیاتش هست، هم جوشاندهش و هم دم کردش. خنک کننده عمومی بدنه، یعنی ما زمانی که حرارت کبدمون بالا میره و شروع میکنیم از قسمتی که روی شکم هست عرق میکنیم. ما جاهای بدنمون عرق نمیکنه، فقط روی شکممون داغ میشه. با احساس داغ شدگی یا عرق کردن بیش از اندازه یا به صورت غیر طبیعی، این نشان دهنده علائم بالا بودن حرارت و دمای کبد هستش. حالا چجوری میایم دمای کبد رو پایین میاریم؟ یه گیاهایی که خنک کننده عمومی ان، مثل گیاه کاسنی، مثل گیاه خاکشیر که براتون در موردش توضیح دادیم، مثل گیاه شاهتره که در برنامه‌های قبلی بهش اشاره کردیم، اینا گیاهانی ان که حرارت کبد رو پایین میارن. پس از بیماری‌های مثل اگزما، مثل خارش پوستی، مثل پسوریازیس کنترل میکنن و علائمش رو به شدت کاهش میدن. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. شما رو به خدا میسپارم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امروز، خانواده‌های عزیز و محترم و گرامی. انشاءالله که همیشه سلامت باشید، توانمند باشید، سرحال و قبرق. فردا هم با لطف خدا برمیگردیم و در خدمتتون هستیم. قصد داریم در بخش مهمانخانه راجع به سرطان سینه در زنان صحبت بکنیم. مثل همیشه ایمن بمانید، در پناه امن پروردگار و خداحافظ و نگهدارتون.
ایران، همدان رادیو.
موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله یاری هستم. در ارتباط با کاربرد انرژی هسته‌ای در کشاورزی مطالبی رو تقدیم می‌کنم، امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. هر سال در کشور سموم شیمیایی زیادی برای سمپاشی علیه آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز مصرف میشه. یکی از راه‌های کاهش مصرف سموم استفاده از انرژی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای هست. در این رابطه از تابش امواج هسته‌ای برای نابودی تمامی مراحل رشدی حشرات مثل تخم، لاو یا همون نوزاد و یا حشره کامل در محصولاتی مثل خشکبار، حبوبات و محصولات انباری مثل گندم، ذرت و بسیاری از محصولات دیگه استفاده میشه. به طور مثال یکی از آفات مهم که به بیشتر محصولات انباری خسارت میزنه شپشه آرد هست. این آفت با استفاده از تاباندن اشعه گاما که به نوعی انرژی هسته‌ای محسوب میشه مراحل رشدی این حشره رو نابود میکنن و از بروز خسارت و ایجاد ضایعات در اون محصول انباری جلو به عمل میاد. یکی دیگر از کاربرد انرژی هسته‌ای برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی و افزایش زمان انبارداری محصول سیب زمینی هست که در این روش هم با استفاده از تاباندن امواج هسته‌ای عمر انبارداری سیب زمینی افزایش پیدا میکنه. از دیگر روش هایی که اخیراً توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی با آن توجه ویژه‌ای شده ایجاد منطقه ایزوله با استفاده از مواد رادیواکتیو هسته‌ای هست که در این روش برای کاشت و یا تولید انواع نهال و بذرهای مادری مختلف منطقه ای رو از وجود آفات و بیماری ها پاکسازی می کنن و این روش هم با تاباندن اشعه های هسته ای انجام می گیره و باعث می شه که آفات، بیماری ها و میکروب های مختلفی که در اون منطقه هست نابود بشن و در نتیجه بذر و نهال سالم و عاری از آفات و بیماری در اختیار کشاورزان قرار بگیره.
امید جان مامان بیا سر سفره صبحونه‌تو بخور، دیر میشه.
چش مامان، الان میام.
پسرم زود باش دیگه، من و مامانت باید بریم سر کار، تازه تو هم باید ببریم خونه مادر جان. زود باش.
باشه بابا جون، الان میام.
اصلا تو سر صبحی رفتی تو آشپزخونه چیکار میکنی؟
ببین بچه داره چیکار میکنه خانم.
خیلی خوب ببینم این چیکار داره میکنه. اینا چیه چسبوندی به یخچال؟ مگه یخچال جای نقاشی چسبوندنه؟
نه مامان نیست.
ای بابا اینا رو ببین.
ولی تا حالا یه عالمه نقاشی قشنگ کشیدم که شما و بابا هنوز وقت نکردین نگاش کنین. منم نقاشیمو چسبوندم اینجا تا هر وقت میان سر یخچال اونا رو ببینین.
کودکان نیاز به توجه مادرند، آنها را فدای کار خود نکنیم.
سلام دوباره عرض میکنم خدمت شما عزیزان و سروران گرامی. ساعت 9:50 دقیقه است. در خدمت شما خوبان شنونده هستیم از پخش رادیو همدان و بخش سواد رسانه‌ای رو تقدیمتون میکنیم. امروز خانم دکتر لیلا وسادی با ما هستن، عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر هستی پژوهشی سواد رسانه‌ای ساره. خانم دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر، متشکرم که وقت گذاشتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم وکیلنده عزیز، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستن.
درود بیکران. خیلی متشکرم. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که جنگ شناختی هر گونه فعالیت نظامی که برای تأثیرگذاری بر نگرش ها و رفتارها طراحی شده. حالا میخوایم ببینیم دشمن چگونه از انگار سازی در پیش برده اهداف خودش در جنگ شناختی استفاده داره میکنه. بفرمایید.
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. خب یک زمانی جنگ ها محدود میشدن به داخل در واقع مراکز نظامی. شاید مثلا شما نیروهای نظامی رو صرفا در پادگان ها میدیدید، در مراکز نظامی خاص میدیدید. اما امروز مفهوم جنگ یک مفهوم بسیار گسترده تری شده و محل اثرگذاری نیروهای نظامی صرفا به مراکز نظامی محدود نمیشه.
بله.
در واقع نوع استفاده از ابزارالات نظامی هم دیگه فقط در واقع به استفاده از موشک و توپ و نمیدونم گلوله و اینها محدود نمیشه. امروز اصلی ترین اثرگذاری و بزرگترین ابزاری که در اختیار دشمن ها قرار داره ابزار جنگ شناختی هست. یعنی این که سعی میکنن با کمترین هزینه ممکن بیشترین دستاورد ممکن رو به دست بیارن. خب این در چه صورتی ممکنه؟ ببینید یه مثال خیلی ساده میخوام بزنم. توی هر خونه‌ای که یک خانواده حضور داره، تا زمانی که خانواده منسجم هست، از داخل با هم در واقع روابط خوبی دارند، امنیت داخل خانواده رو بهتر میتونن حفظ کنن و دیگران از بیرون امکان نفوذ کمتری به اون خونه پیدا میکنن، زمانی که افراد با هم انسجام نداشته باشن یا در منزل دیگه حضور نداشته باشن یا اعتقادی به نگهداری از این خانه و در واقع اعضای خانوادهشون نداشته باشن، اون وقتی که یک نفر از بیرون به راحتی میتونه بیاد اون خونه رو تصرف بکنه، جایگزین بشه و در واقع افراد خانواده رو تار و مار بکنه.
بله.
این اتفاق در یک اشل بزرگتر در سطح یک کشور، در سطح یک جامعه میفته. در واقع هدف گذاری دشمن از جنگ شناخت این هست که یک کشور رو از درون بکاشه، کاری بکنه که کمتر نیاز داشته باشه به در واقع لشکرکشی نظامی و بیشتر اهدافش رو از طریق مردم خود اون کشور پیش ببره، با اختلاف افکنی های جدی، با ایجاد تصورات نادرست از کشوری که در اون دارن زندگی میکنن یا تصورات نادرست از کشوری که به اونها حمله کرده. بنابراین بخش جدی جنگ شناختی در افکار مردم جامعه اتفاق میفته. خب این برای جنگ شناختی دشمن معمولا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین میکنه. یعنی یه موقع هستش که یه کاری رو سریع میخواد انجام بده، یک هدفی هستش که در جا تصمیم میگیره که کاری رو انجام بده، مثلا بره به کشور ونزوئلا حمله بکنه و نفتش رو بگیره یا چیزی ماننده این. یه نگاه میکنه به امکانات و ابزاری که این کشور مورد تهاجم در اختیار داره. این کشور چه ظرفیت هایی داره؟ آیا این امکان وجود داره که خیلی سریع و مستقیم بهش حمله کرد؟ یا این که موانعی وجود داره که به راحتی و به سرعت نمیشه به منابعش دست پیدا کرد؟ کشوری مثل ونزوئلا ممکنه مثلا با یک هدف کوتاه مدت مورد هدف قرار بگیره و متوجه بشن که نه، مردمش اهل این که بخوان بیان پای مثلا کاری بایستن و از رئیس جمهورشون دفاع بکنن، از منابع ملیشون دفاع بکنن نیستن. پس میشه با سرعت با یک جنگ سریع در واقع یک ایجاد ترس جدی در جامعه انجام داد و بعد ما این رو رئیس جمهورش رو که به دوستی میگه به منابع هم دسترسی خواهیم داشت، نفتش رو به راحتی میتونیم ببریم. اما مثلا وقتی نگاه میکنه به کشوری مثل ایران میگه ببینید این کشور تو پیشینش 8 سال جنگ و مقاومت رو داره، در حالی که دست خالی هم بودن، امکاناتی هم نداشتن. پس این کشور کشوری نیست که
میشه راحت
مدت بشه در واقع روش اثرگذاری کرد و نفتش رو برد. این کشور رو چه کار باید کرد؟ در حالی که ما ملی شدن صنعت نفتمون چیزی بود که پاش خونه بسیاری رفت، مردم ما پاش دادن و در واقع نفت رو ملی کردن، پس این موضوعی که برای مردمشون هم مهمه. از این جهت یه برنامه ریزی بلند مدت میکنه. در برنامه ریزی بلند مدت در طی سالها سعی میکنه روی افکار عمومی مردم اون کشور اثرگذاری بکنه.
بله.
اما چه نوع اثراتی از طریق جنگ شناختی روی ذهن مردم ایجاد میکنه؟ خب ما میدانیم که بالاخره در بحث جنگ شناختی اصلی ترین عامل اثرگذاری رسانه است، چون دشمن که نمیتونه بیاد وسط کوچه خیابونهای ما حضور فیزیکی داشته باشه بخواد اثرگذاری بکنه. سعی میکنه که رسانه راه اندازی بکنه که با به واسطه اون رسانه حرفای خودش رو بزنه و تفکرات مورد نظر خودش رو در ذهن مردم ایجاد کنه. اینی که اولین گامش رو با راه اندازی تلویزیون های ماهواره‌ای در واقع برداشت و با این شعار که این جریان آزادی اطلاعاته، این جریان آزاد اطلاعاته که حق مردمه که از اطلاعات کشورهای دیگه برخوردار بشن، در واقع در تعامل با جهان قرار بگیرن. یعنی اون رو یه مدلی تعریف کرد که ما تصور کردیم آره این مثلا یک نوع آزادی محسوب میشه. هر جا دشمن به دنبال این بوده که اثرگذاری های جدی در کشور ما ایجاد کنه، غالبا اسمش رو آزادی گذاشته. یعنی کاری کرده که ما تصور کنیم این در واقع بخشی از آزادی فردی ما محسوب میشه یا آزادی اجتماعی ما محسوب میشه.
بله.
و بعد ما اهداف دشمن رو در واقع بخوایم دنبال بکنیم و به نتیجه برسونیم. اون یه توپی میندازه، ما این توپ رو میگیریم میبریم به گل میرسونیم. خب از ابزارهای دیگری که داره باز بحث اینترنت در شبکه‌های اجتماعی خارجی، که البته من بحثم تکنولوژی نیست ها، قطعا تکنولوژی یک موضوع بسیار مهمه که
بله.
مورد نیاز بشر امروزه و اگر که در واقع ما اون رو در اختیار داشته باشیم حتما میتونه کمک به پیشرفت جامعه رسانه‌ای جامعه ما بکنه.
بله.
من اجازه میخوام چون این بحث
خیلی کوتاه
مفصلی هست، بحث جدیترش رو، چون ما بخش‌های بسیار مهمی در واقع اهداف بلند مدت جنگ شناختی دشمن داریم که هنوز اصلا بهش ورود نکردیم.
بله.
که ما انشاءالله به شرط حیات در برنامه دیگری که خدمت دوستان بودیم بهش بپردازیم.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر، مثل همیشه خیلی عالی بودید، سپاسگزارم. شنیدیم که عازم سفر معنوی کربلا هستید، مرزدای خودتون بی نصیب نگذارید، بنده و همکاران خوبم هم در پخش رادیو همدان رو نایب و زیاره باشید. خانم دکتر لیلا وسالی،
من همه مردم عزیز همدان که من میدونم این روزها موکب هایی هم برای در واقع
پیاده
افراد زائران اربعین امام حسین علیه السلام فراهم کردن، به همه خدا قوت میگن و آرزوی قبولی طاعات عبادت همگی شما رو دارم.
سپاسگزارم، متشکرم، خواهش میکنم زیارتتون قبول باشه. خانم دکتر لیلا وسالی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر هسته پژوهشی سواد رسانه‌ای ساره، درود بر شما. از شما شنوندگان عزیز، بله از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید و گوش میکنید بخش های مختلفی که تقدیمتون میشه. پس ساعت 10 اخبار استان رو بشنوید.